در کلام امیرالمومنین حکمت 379، الرزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، دو تا رزق، یه رزقی که تو دنبال اون هستی اما یه رزق دیگه‌ای که اون دنبال توست. این رزقی که دنبال منه چیه؟ چگونه ممکنه رزق دنبال من باشه؟ و این دنبال من بودن چگونه است و چه رزقی دنبال منه؟ و اینجا بحث وظیفه انسان، علل و عوامل چی میشه و اینی که انسان پس اصلا میتونه دنبال رزق نره؟ یه رزقی که هست که دنبال منه، من بشینم خونه و پامو بندازم رو پام، اون بیاد سراغ من و دیگه نیازی به چیزی نیست. بعد این آیا باعث تنبلی انسان نمیشه و سوالاتی از این قبیل که بدونیم که این به چه معناست. توی بحث کلی عرض شد که عالم تقدیراتش روی یک مهندسی حساب کتاب، این کائنات مهندسی شدن برای اینکه انسان به انتخاب‌های خودش برسه، اون انتخاب بنیادی. بعد از اینکه اون قال و بلا رو گفته، هنگام ورود به این عالم انتخاب‌های بنیادی داشته که مثال هم زدیم به اون آدمی که وارد یک بیابونی میشه و اهدافی رو میبینه و یکی چشمشو میگیره و میره به اون سمت، یکی جلو پاشو میبینه که اون دور دست ها، یکی قله ها، یکی بالاترین قله ها و یکی افق های نامتناهی. و این انتخابی که هست، عالم و تمام کائنات مثل یک دستگاه مهندسی هستند که کاملا تدبیر شده برای اینکه انسان به سمت اون هدفی که از در اساس انتخاب کرده، در بنیاد و در انتخاب بنیادینش انتخاب کرده، به اون سمت بره و راه، مسیر براش هموار باشه. مسیر هم به تناسب اون انتخاب انسان، یکی قله رو انتخاب کرده، یکی جلو پاش رو انتخاب کرده، یکی فقط انتخاب کرده که غذای چرب و نرمی بخوره حسابی و همینجا بگیره بخوابه، یکی گفته که نه من میخوام برم، اصلا خواب دوست ندارم، هی میخوام حرکت کنم. اینا با هم متفاوته. و بعد که انسان وارد این جهان میشه، انتخاب هایی که در کلیت عمرش، در سالهای عمرش، در ماها و روز به روز و لحظه به لحظه داره، پیوسته این انتخاب ها هم سر جای خودش هست. طبیعتا اکثر آدم ها اون انتخاب بنیادینشون رو به اندازه کافی یادشون نیست، مقدار زیادی از اون انتخاب رو فراموش کردن و در اثر مسائل روزمره و ماهانه و سالانه، حوادثی که رخ میده، حب و بغض ها، ارتباطات، انتخاب هایی میکنن که متناسب با اون انتخاب بنیادین نیست، حتی اون رو سرکوب میکنه، دوچار دوگانگی، تضاد، تناقض میشن، ضعف اعصاب میگیرن، انواع مشکلات پیدا میشه. بعد جهان در مقابل انسان مثل چی هستن؟ مثال زدیم مثل یک شطرنجن که دو طرف شطرنج، یکیش انسانی که داره به انتخابهای خودش پیوسته این صفحه هوش، بسیار هوشمند، فراهوشمند شطرنج رو هی گزینه ها رو میزنه و اون طرف قضیه کلیت کائناته که اون هم با تمام قوا و با قدرت و دقت تمام داره این شطرنج بازی میکنه و در مقابل هر انتخابی که انسان میکنه، این شطرنج کائنات و این شرایط رو به گونه‌ای طراحی میکنه که انسان بیشتر و بهتر و راحتتر به یاد بیاره اون انتخاب خودش رو و به سمت اون بره. صحبت شد که این انتخاب بنیادی، نه انتخابی که قبلن بوده، همونطوری که انتخاب عالم زر، و عالم زر هم زمانی و جهانی قبل از این جهان نیست، انگار که همین الان، البته زمانی نیست، یعنی در نظر بگیرید که همه عمق وجود من مرتبه‌ای که از زمان و مکان فراتر میره، انتخاب عالم زر و انتخاب بنیادین ما که بعد از اون انجام میشه در اون عمق وجود داره، همین الان وجود داره، متأ فراتر از زمان و مکانه. و این یادآوری به معنای زنده شدن، چیز مثل ناخودآگاه انسان، متأ ناخودآگاهی که خیلی عمیق‌تره، مثل روانشناسی که از طریق یک سری تکنیک های روانشناختی سعی میکنه که انسان ناخودآگاهش رو بیاد بیاره. این ناخودآگاه چه ریشه در گذشته داشته باشه، چه الان داشته باشه، همه الان تو انسان موجوده، نه اینکه یه چیزی قبلا رخ داده تموش داده رفته حالا به زور میخواد یادش بیاره، نه، همه الان آثارش جاریه. من انتخاب بنیادینی که کردم همین الان من رو پیوسته به اون سمت سوق میده. انتخاب های ظاهری و خودآگاهم وقتی که خلاف اونه دوگانگی بر من ایجاد میشه. اون عمق وجود منه و آثارش عمیق و ماندگاره، هرچند که خودآگاه نیست و زندگی عادی و سطحی من کاملا خودآگاهه. حتی ناخودآگاه من هم در مقابل اون یه چیز متفاوتیه. علاوه این وقتی که جهان داره با من شطرنج بازی میکنه، شرایط زندگی من رو به سمتی میبره که این ناخودآگاه من زنده تر بشه. اون عمق من، ناخودآگاه خیلی عمیق من و اون عمق وجود من که انتخاب بنیادین تو اون مرتبه رخ داده، اون نزدیکتر بشه به انتخاب ظاهری و سطحی من، به انتخاب خودآگاه من، و پیوسته این تقدیر منه. تقدیر من همین مهندسی کائنات و مهندسی خداوند، تقدیر خداونده. این تقدیر خداوند با توجه به همه این شرایطی که من دارم، چه اون انتخاب بنیادینه و این کارهایی که الان دارم میکنم، با این رقم میخوره تا من رو به اون مسیر خودم آگاه بکنه و مسیرمو یگانه کنه و برم به اون سمت. اگر من در هدفم یه چیز مادی خیلی کوچیکی تو اون عمق وجودم باشه، تقدیر من هم بیش از اون برای من رقم نمیزنه، منو مجبور نمیکنه که حتما بیا برو مثلا شهید بشو. موقعی برای من شهادت رو رقم میزنم که خودم هم در عمق وجودم این انتخاب وجود داشته باشه که من میخوام برم یک فداکاری بی نظیری بکنم. اما اگر نه غیر این باشه، تقدیر من هم متناسب با همونه. و این تقدیرات و برنامه ریزی و مهندسی کائنات برای انسان در مسیری که داره میره، بخشی از این تقدیرات مربوط به رزق انسانه. رزق انسان یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که من نیاز دارم برای رفتن این مسیر. این نیاز من از غذای عادی و آب و خوراک و مأکول و مشروب و اینا گرفته تا مکان، تا روابط اجتماعی، تا فضا، تا آرامش، تا مسائل روانی، هر چیزی که من نیاز دارم. و این نیازهای من رزق من رو تشکیل میشه، یعنی از طریق این اقناع و ارضاء این نیازها من میتونم این مسیر خودم رو برم. و این رزق اولیه است. و رزق ثانویه چی؟ رزق ثانویه موقعی است که من انتخابهام در تناقض و تضاد، انتخابهای روزمرم در تناقض و تضاد با انتخاب بنیادین من باشه و مجبور بشه کائنات رزق من رو یه تغییراتی بده تا من از طریق اون دریافت اون رزق جدید بتونم برگردم به اون حالت ابتدایی. مثلا من عمق وجودم یه هدفی رو انتخاب کرده، حالا میام توی اینجا میبینم که یه چیزی میبینم خوشم میاد و اصلا یادم میره، میرم یه سمت دیگه، در اینی که این عمق وجود من هست دچار یک تناقضی میشم. این تناقض در این شرایط اگر آرامش برای من که رزق اولیه من هست به من داده بشه، این باعث میشه که من این تناقض رو حفظ بکنم و بیشتر از مسیرم عقب بمونم. بعد بنابراین رزق ثانوی من اینجا اینه که من به یه بنبستی بخورم، احساس عدم آرامش بکنم. مثلا اون مثالی که زدیم، کسی داره میره تو قله توچال، در اینی که خواستش هم اونه و این خواست از بین نرفته، هنوزم هست، بعد یه دفعه مثلا اولش تو تا را میفته یه رستوران میبینه بوی کباب حاتی میکنه، ساعت ده صبح میشینه کباب خوردن. خب این تو این کباب باید یه نون، یک اون چیزش، اون سرگروهش هرش بهش میگه الان داریم میریم باید بیای، میگه نه این به کباب به این خوبی، حالا چی کی گفته حتما باید بریم، میریم اصلا دیر نمیشه، مجبور تو کبابش سنگ ریزه بندازه تا این کباب از گوارا بودن برای این بیاد بیرون یا این بلنشه بیاد. این رزق ثانویه است، به رزق ثالث برای این همه اون چیزی که انسان نیاز داره همیشه. این نیست که آرامش باشه، همین نیست که خوراک باشه، ممکنه که نیاز به احساس جهل، احساس عدم آرامش، نیاز به استراب داشته باشه تا این هویت خودشو بازشناسی بکنه و بره به اون سمتش. حالا هر کدوم از این رزق ها که برای انسان باشه، این رزق بخشی از مسیر انسانه و چون بخشی از مسیر انسانه در مهندسی کائنات هم درجه. من اگر نیاز به این غذا دارم، اگر بناست که من بشینم کار فکری بکنم، کار فکری ناوی بکنم که با هویتم، با انتخاب بنیادینم، با کار ذاتیم، با اینام سازگاره و این غذا باید به من برسه، خب توی مهندسی کائنات هم با این تناسب داره دیگه، تقدیر من هم با این من نیاز گره خورده، در تقدیر من نوشته که این قضا باید به این برسه، اگه نرسه این داره به سمت کارش میره، این قضا بهش نرسه دچار مشکل میشه. خب این تقدیری که در من هست، وقتی که من خودم به سمتش برم، قضامو جور بکنم، بعد بشینم کارمو انجام بدم، مثلا نیاز به قهوه دارم، این قهوه رو باید بخورم تا مشغول کارم بشم، خب این کائنات هم با من هماهنگن و این قضا رو برای من میرسونن، من هم خودم میرم سراغش، میخونم، میشینم کارمو بکنم. اما به هر دلیلی که من خطا بکنم و غفلت بکنم، به دلیل خوب یا بد و غافل از این رزق ضروری خودم بشم و مثلا اینکه تنبلی بکنم یا اینکه مثلا حواسم پرت بشه به مسائل فکری یا عشق مسائل فکری باعث بشه که اون توجهم به قضا محو بشه، خب این در تقدیر منه، بازم این قضا سمتش به طرف منه، به سوی منه و جهان تقدیر کرده، مهندسی کرده، تدبیر کرده که این قضا باید به این آزاده برسه و این بخشی از اون تقدیرشه. حالا هرچی که این برای من ضروری تر و مهمتر باشه و رزق واقعی من بیشتر به این گره خورده باشه و کار حقیقی من بیشتر به این گره خورده باشه، این جهتگیری و تمایلش به من زیادتره، انگار که این قضا هوشمند، این یه بشقاب پولو انگار که هوش داره، انگار که درک داره. چجوری درک داره؟ برای اینکه همه کائنات برنامه ریزی کردن که این یه بشقاب پولو باید به این برسه. البته اگر به این شدت گره خورده باشه، اما نه، مثلا فرض بفرمایید که یه چیزی من خوشم میاد، خب اگه برسه به من بد نیست، نرسیدم کارو میکنم، این خیلی جهتگیریش به من سنگین نیست. اما برای یه فردی که مثلا تمام مدت داره در جهت اون کار ذاتیش یه کار فکری عظیم و عجیبی میکنه، مثلا فرض کنید که در رشته های جدید در فیزیک انیشتن، ماکس پلان، در مثلا علوم سلوکی علامه طباطبایی، های غازی، های پهلوانی، این محو کارهای خودشه، محو برنامه های خودشه. و اگر هم قفلتی از قضای خودش میکنه و از تدارک روزی خودش و تدارک پولی که از طریق اون بتونه زندگیشو بگردونه، مثلا علامه طباطبایی که دقیقا همینطور بوده، این در اثر توجه بیشتر به اون کار ذاتیشه و این قفلتش ضرری به کار ذاتیش نمیزنه و نیاز به یه رزق جدیدی پیدا نمیکنه. اگر اینطوری باشه، این علاقه اون یه بشقاب پلو به اینکه این برسه انگار که 100 برابر میشه، چون جهان اینطوری تدارک دیده، این یه بشقاب پلو انگار که هوش داره. حالا یه جایی هستش که نه، فرد مثلا داره کار ذاتیش میکنه، اما اینکه نمیره سراغ مسائل مالی به خاطر فقط تنبلیه، حالشو نداره، خب اینجا یه کمی رزق وای میسه. چرا وای میسه؟ چون میگه که درسته تو داری کار ذاتی میکنی، اما در اون مسیر مثلا علامه طباطبایی شدن تنبلی جایی نداره، بنابراین یه کمی رزق تغییر میکنه. میگه این رزق باید با سختی برسه که خیلی احساس نکنه که کار خوبی داری میکنی. اما یه آدمی درست هم دقیقا شرایط علامه اینطوری بوده، این آدمی نبوده که چیز بوده، مثلا در 10 سالی که در تبریز بوده شاید چند هزار نهال درخت رو با دست خودش کاشته، کارهای عجیب کرده، چیزهای خیلی عجیب، مثلا طراحی طرح نقشه یک مدرسه رو، مهندسیش و طرح معماریش رو کشیده فوق‌العاده. اما بعد که قم آمده، مثلا توی قم به دلیل شدت مشغولیت مسائل فکری دیگه از اون مسائل مالی عادی غافل هم نبوده، امکان جمع نداشته، اگر میخواسته برنامه تبریز رو ادامه بده دیگه نمیتونست به این همه آثار در قم برسه، نمیتونست 20 سال متوالی بشینه روزی 10 ساعت 12 ساعت کار رو فکر بکنه. برای چی؟ برای اینکه المیزان بنویسه. این در تناقض بوده، اینجا دیگه رزقش همینطوری محو علامه میشه، این یه بشقاب پلو هر طور شده باید بیاد. دوباره اینجا در یک جایی برای اینکه علامه شدن رزقش یه چیز ثانوی پیدا میکنه، درسته یه بشقاب پلو نباشه ضعیف میشه، اما از حیث روحی و معنوی مثلا یه همسری داره که این همسر اشتیاق داره و این اشتیاق برای رسیدن به اون مرتبه کمالی یکمی با چاشنی ناداری و کمبود منابع یک مرتبه پیدا میکنه که با گشایش مالی پیدا نمیکنه. یه رزق بالاتری، رزق معنویه، جو رزق جان خاصان خداست. وقت این چی میشه؟ این به انسان کمک میکنه که دوباره برسه به اونجا. اینه که اینجا رزق میرسه، اما به سختی میرسه. تا اون همسر اولش هست شرایط مالی خیلی سخت، همسر دوم دیگه این نیاز رو نداره، یه کمی حالت تغییر میکنه. وقت این میشه چی؟ میشه اون رزق، اون یطلبک، اون رزقی که دنبال توه. وقت با همه این توضیحات، با همه این جزئیات، با همه این دقایق که هر کدامش یک فلسفه‌ای در درش داره، فلسفه‌ای درش داره به حجم این کائنات، به دقت تمام جهان، به ظرافت عمق هستی، برای یه قطره آب و یه لقمه نون به من میخواد بیاد، اما همین جهان حساب کرده. و همه حساب ها هم برمیگرده به انتخاب های اولی و بعدی من، من چجوری باشم تا این کم بشه یا زیاد بشه. از جمله این مطالب اینها اینه که رزق آدم ها در جزئیات متفاوته. الان مثال زدم که رزق همسر اول علامه با رزق همسر دوم علامه متفاوت بود. رزق خود علامه در تبریز و در سلام علیکم در قم و در نجف هم متفاوت بود. در تبریز زندگی اشرافی فوق‌العاده، در قم در نهایت سختی، و اینا همه متناسب با چیه؟ متناسب با اون حالات خود فرده. و این وقت این سختی و این فقر غیر از اون فقریه که فرد مثلا در اثر تنبلی حاصل میشه و دوره مشکلاتی که برای آدم ها پیدا میشه، مشکلات گاهی وقت فرد در اثر شدت کمالشه، گاهی در اثر ضعفاشه. اینا با هم متفاوته. این قضیه‌ای که مولانا از فقر صحبت میکنه خیلی جالبه. شیخ میشد با مریدی بیدرنگ، سوی شهری نان به دانجا و تنگ. ترس جوع و قحط در فکر مرید، هر دمی میگشت از غفلت پدید. کسی با شاگرد، استادی با شاگرد داشت میرفت و اونجا یه شهری میرفتن که اونجا خیلی قحطی بود و این شاگرد خیلی فکر میکرد که چیکار میشه اینا. شیخ آگه بود و واقف از ضمیر، گفت او را چند باشی در زهیر. از برای قصه نان سوختی، دیده صبر و توکل دوختی. شماتتش کرد. بعد شیخ بهش گفتش که تو نیزان نازنی نان عزیز، که تو را دارند بی جوز و مویز. جو رزق جان خاصان خداست، کی زمون همچو تو گیج گداست. باش فارغ تو از آنها، از آنها نیستی، که در این مطبخ تو بی نان بیستی. و تو از اینا نیستی. این جویی که کسی با من داره میاد، اگر جویی برسه، این گرسنگی برسه، قحطی برسه، این قحطی من قحطی خاصه. این رزق جان خاصان خداست. کاسه بر کاسه است و نان بر نان مدام، از برای این شکمخاران عام. برای در حالت طبیعی این همینطوره. برای این آدم مثل ماهایی که همش دنبال شکم هستیم و شکممون نمیتونیم بهش بد بگذاریم، این کاسه بر کاسه و نان بر نان، چون بمیرد میرود نان پیش پیش، که ز بیم بینوایی کشت خیش. این قدیم که جنازه رو می بردن جلوش حلوا پخش می کردن، تو هم که بمیرید جلوش در واقع یه نونی می دن، اونجا هم ولی نمی کنه این نون تو رو. گر تو را صبری بودی رزق آمدی، خیشتن چون عاشقان بر تو زدی. این رزق هم رزقیه که تو رو دنبال می کنه، و تو برای انسان عادی این رزق اینطوری دنبالشه. حالا سوال دیگه این که آیا پس ما بحث وظیفه‌مون این که دنبال مال بریم و دنبال موظفیم که کارهای خودمون رو انجام بدیم و اسباب و علل رو فراهم بکنیم، این چی میشه؟ این هم سر جای خودش محفوظه و این غیر از کسی است که به دلیل محو اون انتخاب بنیادین بودنش این از فکر نون غافل میشه. مثل همین سه چهار نفری که مثال زدم، مثلا انیشتن، علامه طباطبایی، نمیدونم آقای قاضی، مادر ترزا، مثلا تو بحثی ربطی به دین و مذهب و خوب و بد نداره. حتی مثلا صدام، هیتلر، این هم که تو مسیر غلط هم، تو مسیر غلطشون محو اون هدف باطل هم. محو اون هدف ماتل باطله. تیمور لنگ، چنگیز خان مغول، اینا تو اون هدفشون محو اون هستن. اینا که محو اون هستن، ابزار هم باید براشون بیاد، خود به خود میاد، این واکنش جهانه. و اما برای انسان عادی این رو تنبلی نره، رو تنبلی نره، یه رزقی هست که اینو طلب میکنه، اما اینجا یه رزق ثانوی درست میشه. رزق ثانوی چیه؟ رزق ثانویش اینه که این گرچه هم مثل اون مثل دیگر نیاز به یه بشقاب پلو داره، اما این بعد از اینکه فهمیده که یه حساب کتابی هست، کلام نهج البلاغه رو دیده که رزق اون یطلبک، به جای اینکه یه قدم بره جلو، دو قدم رفته عقب، ده قدم رفته عقب و نشسته میگه خب پس دیگه این رزق منو طلب باید بکنه. خب این یه رزق ثانوی براش درست میشه. این باید برای اینکه از این حماقت دست برداره، باید دو روز گرسنگی بکشه تا بفهمه که حساب کتاب اینطوری نیست که تو میگی. این سعدی حکایتی داره، یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در لطف و صنع خدای، که چون زندگانی به سر میبرد، بدین دست و پای از کجا میخورن. این روباه بی دست و پای، این چجوری قضا چجوری تعمیم میشه؟ این صنع خدای، این حساب کتاب، همین تقدیر هستی، برای این یکی چی میشه؟ این روباه دیگه. در این بود درویش شورید رنگ، که شیری در آمد شغالی به چنگ، شغال نگون بخت را شیر خورد، بماند آنچه روبه از آن سیر خورد. بعد این دید که عجب چه چیز عجیبی. دیگر روز باز اتفاق افتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. دوباره هم دید که اوضاع همین اوضاعه. این وقتی که اوضاع دید، گفت عجب اوضاعی، یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفنیرنده کرد، که از این پس به کنجی نشینم چمور، که روزی نخوردند پیلان به زور. گفت عجب، پس این اوضاع عالم اینطوریه، شما مثل این مورچه این همه رزق داره، فیل با اون همه زورش بنزه اون نمیشه، مور تمام سالش رو میتونه جمع کنه، پیل نمیتونه. پس این اوضاع یه طور دیگه است. زنختان فرو برد چندی به جیب، که بخشنده روزی فرستد ز غیب. و پس منم همینطور میشینم اینجا دیگه، برام بفرسته. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست، چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. این هرچی نشست دیده خبری نیست از اون که فکر میکرد اوضاع جهان و تدبیر آفرینش و فلانش، خبری نیست، و لاغر شد و هیچی، یه پوست استخوان شد. چوش صبرش نماند از ضعیفی یهوش، ز دیوار محرابش آمد بکوش. اینجا دیگه این رزق ثانویش کار کرد، وقتی که دیدن اینطوریه این جهان، گفت این باید یه تنبیهی بشه تا حالش جا بیاد. این یه مدتی هیچی بهش ندادن، هرش نشست همون عادی هم ندادن تا این کاملا کارت به استخونش برسه، غیر گوشت استخون هیچیش نباشه. وقتی اینطوری شد، از دیوار محراب یه صدای آمد، برو شیر درنده باشه دغل، مینداز خود را چروباه شل. برو شیر درنده باشه دغل، مینداز خود را چروباه شل. چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر، چه باشی چو روبه به وامانده سیر. این برعکس اوزاست، اینطوری که تو فکر میکردیم، تو اینو که دیدی، چرا روباه و الگو گرفتی، شیر و الگو بگیر. این جهان تدبیر، تو این تدبیر جهان هم روباه هست هم شیر، تو چرا روباه دیدی، چرا شیر نشدی؟ تو برو مثل شیر باش. بعد توضیح که کی باید شیر باشه، کی روباه باشه. چو شیر آن کرا گردنی فربه هست، گرفتت چو روبه سگ از وی به هست. تو اگه اینطوری، وقتی اگه پا نداشتی، یا پا تو گذاشتی برای یکی دیگه، یا پا تو بسته بودی، یا حواست به یک هدف بلندی پرت شد و از راه رفتن واموندی، خب هیچی، این کائنات تدبیر میکنن به تو، رزقتو میرسونن. اما اگر نه، تو در حالی که گردنی فربه مثل شیر داری، گردن گلفتی، زورم داری، خودتو میندازی مثل روباه، مثل روباه بیپا. این یه حالت پستی توست. پستی تو رزق تازه برای تو میخواد، باید مثل آدمی پست تو رزق تو ازت چیزن، چون در واقع که پست نیستی، چون ذاتت خوبه، چون ذاتت خوبه، حقیقتت خوبه، یه دفعه اشتباه کردی. باید این اگر تو از اول مثلا مثل صدام و مثل هیتلر اینا مسیر غلطی انتخاب کرده بودی، انتخاب کرده بودی سگ و گرگ باشی، آدم فاسد باشی، هیچ کاری نداشتن. اما تو که این نیستی، اینجا اشتباه کردی. من رزق تو اینه که تو رو از این اشتباه در بیارن. به چنگ آرو با دیگران نوش کن، نه بر فضله دیگران گوش کن. بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش.